بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون.
السلام عليكم جميعا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. سورة مباركة بقرة آية 21. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. تو بحث آثار تقوا جهت اینکه در این آیه این کلمه لعل آورده شده بود، آثار تقوا رو بیان کردیم و ثمرات تقوا رو. یکی دو مورد دیگه در آیاتی که پیرامون آثار تقوا بیان شده بود من عرض بکنم، یکی دو مورد است و انشاءالله وارد توصیف متقین از بیان امیرالمؤمنین در نهج البلاغه انشاءالله محضر مبارکتون خواهیم بود. سوره مبارکه مریم آیه 72. بعد از آنی که فرمود همه انسانها خلاصه دوزخی میشند، قالب انسانها دوزخی میشن، فرمود ثم من ننجی الذین اتقوا. به دنبال این امر اونی که ما نجاتشون میدیم و نجات خداوند بر اونها شامل خواهد شد، کسانی هم که تقوای الهی رو بر خودشون رعایت کردن. نکته قابل توجه در این بحث این که ننجی فرموده اینجا، یعنی اون چه که متعلق به حضرت حق از فرشتگان و ملائکه و انبیا و اولیا و بحث شفاعت و همه اینها شامل کسانی می شود برای نجات دادنشون که تقوا داشته باشن، متصف به تقوا باشن، در واقع اثر تقوا و ثمره تقوا نجات از عذاب الهی است. و بنابر اطلاقی که در این آیه قائل بشیم، نجات مطلق از هر چیزی. و به آیه بعدی هم که در ثمره بعدی بیان میشه که یجعل له مخرجا فرمود،
فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله، ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا.
يعني همه جا برای اونا گشایش حاصل میشه، که خود نجات یافتن نوعی گشایش برای انسان هست و شاید کامل ترین باشه از نظر نجات برای این که گشایش بگیره کسی. بعد فرمان که بهشت رو و جنت الارض و السماوات و الارض عدت للمتقین،
و سارعوا الى مغفرة من ربكم و جنه وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ.
چه حالا باز متقین رو در اونجا توصیفاتی بیان فرموده اند. اون چه که در بحث ما نحنو هست اینست که ثمره تقوا برای متقین بهشت هست، یکی از ثمراتش بهشت. بعد فرمودید که متقین به بهشت خواهند رسید. که اون بهشت اعدت للمتقین. لذا امر فرموده از خداوند که تمام هم و توانتون رو سرعت بگذارید بر رسیدن به این بهشت، که این بهشت اعدت للمتقین. و من یتق الله یجعل له مخرجا، این هم و من یتق الله که جمله شرطیه هست برای این که فعل شرطش یتقه و عرض به خدمت شما جوابش هم یجعل له مخرجا، فا هم دیگه نداره، فا نتیجه با اینها دیگه احتیاجی نیست. هر شرطی که حصول آن انجام بشود و منجر به حصول مشروط بدون درنگ بشه و دیگه هیچ گونه مانعی در سر راه وجود پیدا کردن اون نباشد، اون رو بدون اداه شرط میارن، یه اداه فا نمیارن، یجعل له مخرجا. ادعونی استجب لكم
وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين.
فرمودید اینام و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب.
فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا.
اون وقت نقاطی رو که در این آیه میشه بیشتر دقت روش کرد، این که خود من موصوله ای که این به عنوان اداه شرط استعمال شده افاده عموم میکنه، هر کسی که تقوا پیدا کنه و هر کسی متصل به تقوا بشه، یه فرق نمیکنه چی باشه چه کسی باشه. فرمودی تو من موصوله اداه عامه، یعنی شامل همه اون چه که به منزله افراد ذوی العقول حساب می شوند شامل میشه. لذا هر انسان مؤمن و متقی شامل این هست، هر کسی که متصف به تقوا بشود اون یجعل له مخرجا. یجعل له مخرجا یعنی خداوند برای او راه گشایش و گریز میگذاره، جای گیر نمی کنه، تو بنبست ها قرار نمیگیره، هر جا برای او باشد راه بازه، هر جا که تصور بشه برای او راه باز و گشایش برای او موجود است و هیچ گونه گرفتگی برای او پیش نمیاد، گرفتاری برای او رخ نمیدهد، محل بنبست که نتوند راه پس و پیش داشته باشد بر او نخواهد. و یرزقه من حیث لا یحتسب، رزق و روزی او هم از راهی که نمیدونه، از راه بی جمون بشمونم، از راهی که نتوانه حسابش را کرد، همه اینها بر اون مصداق هست و برای متقی انشاءالله ثمر بخشه. این ثمراتیه که نص قرآنه و وعده های الهیه که هیچ کدومشون تخلف نداره، همه اونها 100% به انجام خواهد رسید و حتمیت داره برای متقی. نکته قابل توجهی در سوره مبارکه بقره داشتیم که قرآن رو فرمود هدن للمتقین، هدن للمتقین.
ذالک الكتاب لا ریب فیه هدن للمتقین.
البته جای دیگه داریم هدن للناس و بینات من الهدا و الفرقان.
شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدن للناس و بینات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
منتها اینجا هدن للمتقین، اینجا با توصیفاتی که در باره متقین تو این سوره بیان میکنه، هدایت جدی مطلق برای متقین هست قرآن. اونجا هم هدن للناس که فرموده است مصداق اکمل الناس اهل بیت و انبیا هستند و اولیاء الهی. اما پیامون توصیف متقین، حالا اون خصوصیاتی که متقین داشتن در قرآن بیاناتش گذشت، اما یه توصیفاتی دارد حضرت امیرالمؤمنین در خطبه نهج البلاغه، خطبه حمام که معروف است این خطبه، صفحه 402 خطبه 193 نهج البلاغه، خطبه حمام که یه روزی که همراه بود با حضرت امیرالمؤمنین، از حضرت خواست که متقین رو توصیف کند. حضرت کلی فرمودن و تقه و احسن، یعنی تقوا پیشه کن و برو کار نیکو بکن، احسان بکن به دیگران. قانع نشد، گفت نه من قانع نمیشم، باید توصیف بکنه. حضرت میدونست که حمام اگر توصیف متقین رو همه رو از کلام ایشون بشنود، خالقوت توهی میکنه، تحمل نداره. ولی خب حضرت شاید بر حسب اون وظیفه الهی که داشت، 118 وصف برای متقین و فضیلت برای متقین بیان فرمود که این 118 وصف رو اگر کسی بتواند به طور کامل اونها رو در خودش متلبس بشود، اون وقت که مصداق اکمل متقین و کاملترین متقین که اهل بیت البته سرمصدر و اسلوب و الگو برای متقین اونها هستند. فمد رویا ان صاحبا لامیر المؤمنین علیه السلام یقال له حمام، روایت کرده است در حالی که همراهی میکرد امیر المؤمنین علیه السلام رو که یقال له حمام، ای دائم میگفت حمام که کان رجلن عابدن، چه حمام البته یک مرد عابدی بود، یادم متدینی بود، عابد یعنی واقعا بنده خدا بوده، کلمه عبد را آوردست اینجا، کان عابدن. فقال له یا امیر المؤمنین، بعد به حضرت عرض کرد که یا امیر المؤمنین صف لی المتقین، توصیف بفرماییم برای من متقین را، حتی که انی انظر الیه، تا اونجایی که من وقتی شما توصیف فرمودی که انه نظارگر اونها باشم، اونها رو ببینم. فتفاقل علیه السلام عن جوابه، حضرت چشید چنار، یه خورده خلاصه از اینکه جواب بده خودداری کرد، در واقع از اینکه جواب اون رو بخواد بده. تساقله یعنی خودداری کرد، خیشتنداری کرد. ثم قال یا حمام، سپس فرمود حمام اتق الله و احسن، تقوای الهی بیشه کن و کار نیکو بکن. احسان، احسن یعنی احسان بکن. اکرم باب افعال از حسن، احسن یعنی کار نیکو بکن، به دیگران نیکی بکن. فان الله مع الذين اتقوا، این آیه هم خدا از طرف امیرالمؤمنین بیان شد، فرمود فان الله مع الذين اتقوا.
ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون.
این آیه رو قبلا خوندیم. والذین هم محسنون، خدا با متقین است و اونهایی که محسن هستند. فلم یقنع هما، قانع نشدن به هاد القول، به همین سخن قانع نشد. حتی عزم علیه، تا اینکه حضرت عزم بر این پیدا کرد که توصیف کنه. فحمد الله و افنا علیه و صلا علی النبی صلی الله علیه و آله و سلم، بعد تحمید کرد و عرض خدمت شما ثنای الهی رو فرمودند و صلوات بر محمد و آل محمد فرستادند. حضرت امیر بعد اما بعد فرمودند. این نکات اولش قبل از توصیف متقین یه نکات بسیار معرفتی داره که اینها رو خوب دقت بکنیم و یه مقداری در خودمون فرو بریم و غور کنیم تو این کلمات چی فرمونده. اما بعدو، فان الله سبحانه و تعالی، پس به درستی که خدایی که منزه و پاک است از هر چیزی، خلق الخلق حین خلقه، خلق فرمود خلایق رو، مردم رو، در حال خلقش، در حالی که اونها رو خلق میکرد، غنیاً عن طاعته. این نکته خیلی مهمه که بعض وقتا ماها متاسفانه دچار سردرگمی این میشویم که خدا محتاج به اینه که ما سجده کنیم و رکوع کنیم، در حالی که هیچ کدوم اینها نبوده، هیچ کدوم از اینها نیست. لذا می فرماد که غنیاً عن طاعته، خدا بی نیاز از طاعت این خلق است که بخوان اطاعت خدا رو داشته باشن. آمناً عن معصیته، حالا اگه معصیت کردن ضرر زیانی به خدا می زنن؟ نه، خدا امنیت داره، هیچ ضرر و زیانی متوجه حضرت حق از این که اونها معصیت بکنند نیست. لأنه لا تضره معصیت من عصاه، به خاطر اینکه ذره ضرری نمیزنه معصیت کسی که خدا را عصیان کنه. ولا تنفعه طاعت من عطاه، نفع و سودی هم به خدا نمیرسه که حالا بیان اطاعت خدا رو بکنه. اینا نکات خیلی ظریف و قابل توجهیه که حضرت قبل از توصیف متقین اینها رو به عنوان مقدمه بیان فرموده. خیلی با توجه این رو دقت بفرمایید. فقسم بینهم معایشه، خدا همه اونها رو آورد، رزق و روزیشون رو و معیشتشون رو بینش تقسیم کرد. نگو حالا اون که طاعت داره مثلا بهش بده، اون که طاعت نداره ده اسیان داره ازش رزق و روزی رو ببره. نه، فرمود که فقسم بینهم معایشه، معایش اونها رو خداوند بینشون تقسیم فرمود. و وضعهم من الدنیا مواضعهم، موقعیت‌های اونها رو هم در دنیا مشخص کرد که اینها هر کدومشون چه موقعیت باید داشته باشن، موقعیت مقامیشون، موقعیت مثلا خانوادگیشون، موقعیت اجتماعیشون، موقعیت سیاسیشون، همه اینها رو هم مشخص فرمود. و هیچ کاری به این نداشت که اینها مطیع باشن یا عاصی باشن، معصیت بکنن یا حالا ما ها و از وقتا متاسفانه حالا فکر کنیم که یه دوره که از نماز که خوندیم ما میشیم مستحق این که خدا بمون مثلا پاداشش رو بده، اینطور نیست. واقعیت این نیست که ما مستحق بشیم، بلکه اگر طاعتی ما داشته باشیم شکر میخواد، یعنی به دنباله اون باید ما شاکر بشیم و شکر اون نعمت رو ما انجام بدیم. اگر شکر نکردیم و ناسپاسی کردیم تازه بدهکار میشیم و فکر میکنیم که حالا چون خداوند تبارک و تعالی توفیق به ما داده که نماز شب خوندیم حالا حتما باید حاجتمون روا بشه، باید مزدمون پرداخت بشه. بعض وقتا ما هم غافلن، یعنی من حیث لا یعلم اینا رو میگویم رو منبرا، شب آخر مثلا جلسه بانیه میگویم امشب شب مزده، امشب شب مزده، خودمون مزده کاری چند که مزد بگیری. اینا واقعا این چه انسان خلوص داشته باشه در امرو. یکی از دوستان با هم قم میرفتیم و میمدیم، بعد خیابون میرزا طاهر دعوتش کرده بودن، رفته بود منبر و خیلی مخلص بود واقعا. یه روز اومد گفت فلانی بودم بله، گفت پر شب چه شب آخره روزه فلان جا بود و هم ما میرفتیم اونجا منبر. گفتم خب، گفت وقتی برگشتیم ما یه پاکت چه فلانی داد، من دل تو دلم نبود چه حالا باز کنم اینه ببینم چندی گذاشته توش. حالا خلاصه فهمدم که خلوصی جایی نبوده. مهمه که این آدم بفهمه ها، بفهمه که اینجا هم به هر حال خلوصی جایی نبوده. آره خلاصه تا یه چند تا کوچه اوورتر که رفتم دیگه وایس دادم، طاقت نیاوردم و پاکت رو باز کردم ببینم بالاخره چندی مرحمت شده در اینجا. نه عرضم اینه، من اصلا میگم ایشون آدم مخلصیه، اما خودش بیان میکرد گفت خلاصه پاکتو که داد دل تو دلم نبود که ببینم چند تو پاکت. حالا شب آخر رو میگن شب مزده، کدوم موز؟ مزد کاری بکنین که ما به عزا داشته باشه در برابر خدا. اصلا اطاعتهای ما توبه داره، اینقدر عظمت جل و علا عظمت وجود او که حالا ما اگر یه کاری هم در قبال او و اطاعت هم داشته باشیم واقعا در برابر اون هم باید توبه کنیم، توبه کنیم که چنین اطاعت داشتیم، چنین نماز داشتیم. اینا واقعا قابل توجه هست عزیزان. لذا خدا غنی از این هست که اونها رو بخواد مثلا در طاعتشون یه حالا مزد بیشترشون بدیم، معیشتشون زیادتر. برعکسش بعض وقتا معیشت خیلی کفار و خیلی ملحدین اینا رو نگاه میکنی دنیاشون عجب آباده. لذا اینکه از دنیا جنت المؤمن، نه جنت الکافر، دقت فرمودید. و واقعا همینطوره که دنیا برای اونا حالا این گونه هست دیگه. و شنیدم من حالا که سند و روایت رو بتونم حالا بگم خدمتتون، ولی شنیدم چند بار که گفتن حضرت فرمود که اگر در حدیث قدسی که اگر نسبت به مؤمنین تزلزل ایجاد نمیشد خداوند فرمود من این کفار اینا رو اینقدر بهشون میدادم تو دنیا که اصلا باور نمیتونستن بکنن. حضرت فرمود ببینید این نکته مهمی، یعنی این که معصیت خود کفار معصیت بکنن دیگه، میپوشونن حق رو، توحید رو قبول ندارن، شرک میورزن، ولی اونها رو خداوند این گونه مثلا رحمانیت نسبت به اونها داره، همون صفت خاص خدا که شمول عام داره. بعد فرمودید لذا اینجا قبل از این که فضائل متقین را حضرت امیرالمؤمنین بیان بفرماید که 118 وصف و فضیلت برای اونها بیان فرموده، توصیف میکنه که اونها خداوند تبارک و تعالی نسبت به خلقی که خلق میکنه علاوه بر این که هیچ گونه نیازی به طاعت اونها ندارد و هیچ ضرر و زیانی هم از معصیت اونها به او نخواهد رسید، معایش اونها رو بینشون تقسیم میکنه. دقت فرمودید؟ و همچنین موقعیت های اونها رو از هر نظری مشخص میکنه و وضعهم من الدنیا مواضعهم و فالمتقون فیها هم اهل الفضائل. حالا این آقایان متقین اینا فضائلی دارن، توصیفات اونها رو، اوصاف اونها رو به عنوان فضائل بیان میفرمان که اونها دارای فضائل هستند که شروع میکنن منطقهم الصواب، ملبسهم الاقتصاد. انشاءالله اینها رو از فردا شروع میکنیم و بیان میکنیم. دوستان اگه دوست داشتن بنویسن اونها رو یکی یکی و انشاءالله من براشم برن. آقایون اگر یه تقسیمی است اگر لطف کنن نرم، چون فقط اونه که تو کلاس این تقسیمی بشون شامل بشه. یه صلوات بفرستیم.
اینا نحن نزلنا الذکر و اینا له لحافظون.
ما قرآن را نازل کردیم و ما به طور قطع نگهدار آن